دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتون. خیلی خوش آمدین. سال نوی میلادی بر همگی مبارک باشه. انشالله که سالی پر از سلامتی و برکت در این سال جدید داشته باشیم. جلسه پاییز رو تموم کردیم با داستان پادشاه و کنیزک، اولین داستان مثنوی. داستان خب تمام دوره پاییزی رو گرفت و تمام مباحث ما برگشت به مروری در کل این 7 سالی که هستی اوریان مطالب متفاوتی رو بیان میکرد. رسیدیم به یک بررسی در داستان پادشاه و کنیز از تمامی این موارد. داستان تموم شد، خیلی از نکات ناگفته موند. من حقیقتش فکر کردم که داستانی مرتبط تا حدودی نزدیک به این داستان از دفتر 5 انتخاب کردم که بعضی از مطالب رو بیشتر باز میکنه. مثلا در رابطه با بحث خیال نتونستیم خیلی باز کنیم که در اینجا یه مقداری بهش میپردازه و مسائل متفاوت دیگه ای. در داستان پادشاه و کنیز نتیجه بر این بود که در نهایت مولانا چنین نتیجه گرفت که اگر چیزی ظاهری داشته باشه که میتونه ظاهر غلط باشه ولی باطن درست باشه، میتونه باطنی بد داشته باشه ولی ظاهری درست داشته باشه، مرد سالک اهل طریقت به باطن توجه میکنه نه به ظاهر. و نکته ای رو هم به طور ضمنی گوشزد کردیم در اون جلسات که شما ببینید کسی مثل فرعون وقتی که میگه انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم، این کفر به حساب میاد. اما کسی مثل منصور حلاج که میگه انا الحق، همون حرف به یک زبان دیگه گفته میشه، رحمت به حساب میاد. مهم اینه که جایگاه انسان کجاست و کی داره این حرف رو میزنه. میتونه همون ظاهر برای کسی بسیار نامطلوب باشه ولی میتونه برای کسی دیگه همون ظاهر بسیار رحمت باشه. به هر صورت داستانی رو این جلسه خدمتون ارائه میدم از دفتر 5 مثنوی. دفتر 5 مثنوی حکایت آن امیر که غلام را گفت که می بیار. غلام رفت و سبوی می آورد. در راه زاهدی بود، امر معروف کرد، زد سنگی و سبو را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال زاهد کرد و این قصد در عهد دین عیسی بود علیه السلام که هنوز می حرام نشده بود، ولیکن زاهد تقززی می کرد، یعنی امتناع می کرد، دوری می کرد و از تنعم منع می کرد. داستان نکته های زیادی رو داره برای توضیح دادن. خود ابیات، خود کلمات بسیار توضیح احتیار برداره که به رمزگشایی اصلی که همیشه می کنیم احتمال نمیدم این جلسه برسیم، اما امیدوارم که در جلسه بعد تمام رمزگشایی ها رو بتونم خدمتون ارائه بدم. بود امیری خوشدلی میبارهی، کهف هر مخمور و هر بیچارهی. میگه یه امیری بود، خیلی خوشدل بود، خیلی پاک بود. میباره بر وزن، بر اساس همون شکمباره که در مثنوی زیاد دیدیم، بر همون وصف نمازباره، یعنی کسی که بسیار میخوره شکمبار است، کسی که نماز بسیار میخونه نمازبار است، و کسی که می زیادی میخوره به این میگن میباره. کهف یعنی پناهگاه، پناهگاه هر آدم خماری بود، هر کسی که مخمور بود و هر بیچاره ای. مشفقی، مسکین نوازی، عادلی، جوهری، زربخششی، دریادلی. آدم مشفقی بود، مسکین نواز بود، عادلی بود، جوهری. جوهر همون عربی گوهره، در حقیقت کسی که اهل گوهر هستش، گوهر شناس هست. اگر دیده باشین امروز هم ما داریم کسانی که اینجور گوهرها رو میشناسن، کلکسیون درست میکنن و به محض اینکه یک الماسی، بریلیانی، چیزی رو میبینن میتونن خیلی راحت محک بزنن که قیمت این چنده، این تو چه حدودی میارزه. و همینطور زربخش بود و بری پول میداد و دریا دل بود. شاه مردان و امیر المومنین، راهبان و رازدان و دوست بین. دین عیسی بود و ایام مسیح، خلق دلدار و کمازار و ملیح. ملیح این نمکین. میگه در زمان دوران حضرت عیسی مسیح بود مردم خیلی کمازار بودن، کمتر هم دیگر اذیت میکردن و نمکین هم بودن. در این رابطه، در رابطه با صنعت شعری، شما اگر ببینید تقریبا تمام نویسنده ها، شعرا در طول تاریخ همیشه کم آزار بودن، دلدار بودن، مشفق بودن با هم، با هم دیگه کنار اومدن رو همیشه به گذشته برگردوندن. یعنی گفتن که در یه زمانی اینجوری بوده، یکی بود یکی نبود، یه وقت پیش این بوده. در قدیم ما دو نوع صنعت داشتیم، صنعت نظری و صنعت عملی. صنعت آهنگری صنعت عملی بود، شعر صنعت نظری بود. یعنی انقدر اینها در لابلای کلماتشون حرف میذاشتن که خودش به صنعت مهمی تبدیل میشد. هیچ زمانی نبوده که آدم ها همدیگر آزار ندن، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. آدم ها همیشه در آزار هم، اذیت هم، از هیچی کوتاهی نمی کنن. همیشه این بوده، الان هم همینه، شاید هم خیلی بدتر شده و شاید هم در آینده بدتر از اینها بشه. وقتی که میگه در اون زمان قدیم بود، یعنی من دارم براتون افسانه میگم، میگه آقا یه وقتی یه جوری یه کسی بود یه کسی نبود، یه زمان دوری که کسی ندیده، یه همچون اتفاقی افتاده. این داره زمینی به این موضوع اشاره میکنه. آمدش مهمان به ناگاهان شبی، هم امیری جنس او خوش مذهبی. خب بالاخره یه شب برای این آقای امیر یه مهمانی اومد که مثل خودش بود، از جنس خودش بود. باده می بایستشان در نظم حال، باده بود آن وقت معزون و حلال. میگه برای این که به اصطلاح با هم باشن، حالشون ایجاب میکرد که شراب بخورن، باده بخورن. و در ضمن اشاره میکنه که در اون زمان باده معزون، اجازه داده شده بود، حلال بود، هنوز شراب حرام نشده بود. بادشان کم بود و گفتا ای غلام، روز سبو پر کن به ما آور مدار. شرابی که داشتن کم بود، شراب بیشتری لازم داشتن. به غلامش امیر گفت برو برای ما شراب بیار. از فلان راهب که دارد خمر خاص، تازه خاص و عام یابد جان خلاص. گفت برو پیش فلان راهب، اون راهب به خصوصی رو معرفی کرد که گفت این یک خمر خاصی رو داره، شراب خاصی رو داره که ما رو، جان ما رو از عام و خاص خلاص میبخشه. ببینید من واقعا رمزگشایی های این طبق معمول داستان های مثنوی خیلی زیاده، اما یه ابیاتی رو نمیشه به این راحتی از کنارشون رد شد. شما میدونید بر خلاف این که حافظ در خیلی جاها وقتی میگه خمر و شراب، مستقیما منظورش به شرابه، اصلا کاری به شراب معنوی نداره. بعضی جاها هم که میگه شراب، منظور شراب معنویه. در مثنوی و دیوان کبیر عمدتاً شراب و باده به نور و نورخاری گفته میشه، به فیض الهی، به درک معنوی باده گفته میشه. میگه باده رو از یک کسی بگیر که یه خمر خاصی رو داره، ما رو از عام و خاص خلاص میکنه. ببینید یه مسئله رو مولانا اینجا مطرح میکنه، یه کوچیک از داستان فاصله میگیره. یه نکته ای رو من خدمتتون عرض کنم تا عنایت بکنید که این که از خاص و عام خلاص بشیم، از خاص و عام خلاص بشیم به چی میخواد اشاره کنه. شما تا حالا حتما پیش اومده با آدم هایی نشستین که این آدم ها براتون تعریف شده بودن، مثلا مادرتون بوده، پدرتون بوده، برادرت، هر کی، یک آدمی همسرتون بوده، کسی بوده که تعریف شده است برای شما. این آدم یه چیزیه که شما اصطلاحا میگید من اینو میشناسم، من با این عجینم، مادرمه، برادرمه، دوستمه، همسرمه. یه سری آدم ها هم که آدم های عمومی هم عامه، حالا تو جامعه در طی روز با اینها خیلی برخورد میکنید. شما تا حالا شده که با آدمی که تعریف شده است، همسرتونه، برادرتونه، خارج از تعریف بهش نگاه کنید؟ میدونید منظورم چیه؟ یعنی این که خب این برادر منه یا همسر منه، این همسر من دارای یه خصوصیاتیه، این خصوصیات یه خوبی هایی داره، یه بدی هایی داره، من دوستش دارم، این مدت دارم باهاش زندگی میکنم و خب یه علایقی بین ما وجود داره. شما از این دید دارید به یه آدم خاص نگاه میکنید. حالا تا الان شده به همسرتون نگاه بکنید بدون هیچ تعریفی، بدون اینکه شما این رو ببینید از نظر شناختی که روش دارید، هیچ اتفاقی هم نمیخواد بیفته، یعنی چیزی رو عوض نمیخواد بیرونی بکنه، نه اون همسر عوض میشه و نه شما، اما درونن در شما یک اثراتی داره. یعنی همین اینطوری که بهش نگاه میکنید هیچ تعریفی روش نذارید، فقط اصطلاحاً به قول امروزی ها برین تو دریای چشمش، برین تو چشم این آدم. اگر متنفرید، اگر عاشقشین، اگر دوستشه، اگر حد وسط و میانه، نه خوشتون میاد ازش نه بدتون میاد ازش، این آدم یک موجودیتی داره که ورای اون ترسیم، اون شناختیه که شما تصور میکنید دارید. یک بار اینو امتحان کنید، یعنی دیدن یک آدم بدون اون مشخصاتی که ما ازش داریم، تماشاش میکنیم، چون هست بالاخره، چه شما از این خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، این وجود داره، این داره زندگی میکنه. شما زمانی که میرید در این آدم، برید یک بار غرق شید در چشمانش، حالا نگاه کنید ببینید این عرضی که من خدمتون میکنم کار خیلی مشکلیه، اصلا تصور نکنید این آدم خاصیه، تصور نکنید نمیدونم 10 ساله، 5 ساله، 20 ساله داریم باهاش زندگی میکنیم. غرق وجودش بشید، ببینید این چه حالتی رو در شما ایجاد میکنه. برادرتون همینطور، دوستتون همینطور. اگر وارد دریای وجود اون فرد شدید، از این حالتی که بدون برچسب و بدون اینکه میدونید چه خوبه چه بده وارد وجود این شدید، این رو دریافت کردین، یه اتفاق مهمی میفته، هم شما فرو میریزید هم اون فرو میریزه. یعنی تصوری که شما از اون دارید میریزه، موجود دیگه ای رو میبینید، یک حرکت وسیع، یک دریایی رو میبینید که در این دریا دارید شنا میکنید. یه وقت هم ممکنه انقدر بهش علاقمند شین که درش غرق شین. امتحان کنید یک آن بدون در نظر گرفتن تمام تنفرهایی که از اون فرد دارید یا علاقه هایی که دارید، به هر حال در این که این یک موجود زنده است و داره زندگی میکنه که شکی ندارین، که برین ببینین پشت این پرده های چشم چی خوابیده. هیچی هم قضاوت نکنید، فقط ببینید. این حالا من یه نکته ایرم خدمتون بگم، در بسیاری از مکاتب فرقه های عرفانی این خودش یه مدیتیشنه، دوستانی که آشنایی دارن میدونن میشینن در مقابل همدیگه و در چشم هم نگاه میکنن. خود این موضوع مدیتیشنه، اما یک تأثیر بزرگی رو در شما میذاره. تغییر، نه تغییر به خاطر اون همسر، نه تغییر به خاطر اون برادر، تغییر به خاطر عوض شدن درک شناخت، عوض شدن نوع درک شناخت. این آغاز چیزیه که در روش مولویه بهش میگن احتما. این شروع اون داستانه که تمام روش مولویه بر اساس نیندیشیدنه. نیندیشیدن در درک حضوری در زندگی بیرون ما کاری نداریم، عنایت داشته باشید. در اون زمانی که هیچ نوع فکری بر نمیخیزه، این فکر وقتی برخاست، برخاستن اینو بهش میگن فکر مثبت، نه اینکه خوبه یا بده. وقتی شما با این روش آشنایی پیدا میکنید، میبینید جان خودتون از اون دانش هایی که نسبت به یه فرد دارید خلاص میشه. اصلا این بابا پشت تمام این ترسیم ها، پشت تمام این ذهنیت ها یه چیز دیگه ایه که تا حالا شما ندیدین. عنایت میکنید؟ گفت برو پیش اون راهبی که یه خمر خاصی رو میده و این خمر خاص من رو از زجر این شناخت ها نجات میده. حالا چه مشکلاتی رو که با خاص داره چه با عام داره. این مثالی رو که من خدمت شما زدم یک آغازیه، یک شروعیه برای اینکه ما ببینیم بدون اینکه فکری بلند شه، بدون اینکه فکر به صورت مثبت یا منفی یا هر چیز دیگه در حرکت باشه، اون جریان، اون آدمی که در مقابلتونه اونی هست که هست. هر چقدر شما تصویر این رو بد بکشید یا تصویر این رو خوب بکشید، اون چیزی هستش که هست. با تصویر کشیدن ما، خوب و بد کردن ما چیزی عوض نمیشه. جان انسان از این موضوع خلاصی پیدا میکنه. ببینید یه نکته خیلی مهمی در این ابیات و ابیات پایین اشاره میکنه. ما زمانی که به یه موضوعی فکر میکنیم، یعنی فکر ما، فرض کنید اگر به یه آدمی میگی بابا جان اینقدر مثلا راجع به مادرت فکر نکن، حالا تو با فکر نکردن راجع به این آدم یا پدرت یا برادرت یا فرزندت یا هر کی، ما اونچنان در این ترسیم ها غرقیم که تصور میکنیم اگر به این آدم فکر نکنیم این آدم محو میشه، این آدم نابود میشه، این آدم جایی نمیره، این آدم چه دوستته چه دشمنته، چه در اون زمانی که در فکرت داری وحشتناک به این حمله میکنی، فوشش میدی، نقششو داری اونچنان لجنمال میکنی، مگه لجنمال میشه؟ همش اینجاست. و یا هر چقدر که داری قربون صدقش میری، اینا همش اینجاست. وقتی که تو اون رو فکر نکنی اون از بین نمیره. اون چیزی که تغییر میکنه، اون چیزی که اتفاق میفته این هستش که در یک پیکره به همین این صورتی که من خدمت شما عرض کردم، رفتن در دریای وجود یک نفر، همینطور غرقش بشین. یه دفعه نشد، دیدین فکر حمله کرد، دوباره، سه باره، ده باره، تا یک جایی موفق شید به این که برید در یک آدم. آدم نتونستین، با یه درخت مقایسش نکنید با درخت دیگه. به همین سادگی که من خدمتتون عرض میکنم، اگر تأثیری گذاشت که گذاشته، درست گفتیم، اگر هم نذاشت چیزی از دست ندادید. ببینید این چقدر دیدگاه شما رو عوض میکنه که که بابا جان اون چیزی که من در حال حرکت دارم میبینم فقط یک صفحه‌ایه که نقطه‌هاش ساکنن. من تصور میکنم این حرکت میکنه. من اگر به مادرم فکر نکنم مادرم محو نمیشه. من اگر بچه‌م سر جای خودشه، پدرم سر جای خودشه، دوستم سر جای خودشه. ما اونچنان اسیر میشیم در این تصویرها که فکر میکنیم اگر من فکر نکردم الان چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته، هر چیزی داره زندگی خودشو میکنه. پس از فلان راهب که دارد خمر خاص، تازه خاص و عام یابد جان خلاص. از اینی که من بگم خب نه، این همسر منه، این آدم غریب است، این برادر منه، این آدم غریب است، ما به محض این که به کسی اعتماد بکنید یا نکنید اصلا کاری نداریم. ما اشتباه نکنید، اگر دوستانی تازه به ما پیوستن، عزیز من بحث شناختی رو میگم که پشت این درک و فکر خوابیده. کاری ندارم به کی اعتماد میکنی، اصلا بحث اعتماد این وسط نیست. شما نگاه میکنید وقتی که میرید در این دریای وجودی فرد، اون وقت این خاص و عام ها اصلا رنگ میبازه.